توی خداباوری خودباور است. این یک ویژگی و ویژگی بعد در مورد انقلابیگری آن است که مردم باورم هست. از ویژگی های امام بزرگوار ما این بوده که وقتی دم از مردم می زدن، نه به عنوان یک تشریفات، به عنوان یک پوز سیاسی که امروز در عالم رسم اسم از مردم می برن، نه، حقیقتاً معتقد بود میزان رأی ملت است. حقیقتاً معتقد بود که مردم اینجا به عنوان ولی نعمتان مطرحند و مردم خواستن و دوست داشتن هم به عنوان یک باور و اعتقاد اون بود که در پرتوی همین توجه به خدا شکل میگرفت. یعنی یک انقلابی باید توجه بکند چگونه میتوان رفع مشکلات مردم را کرد، خدمت به مردم کرد، گره از زندگی مردم گشود. یعنی اون چیزی که امام آموختن در پرتوی آموخته های نبی مکرم اسلام به جامعه ما آن است که حقیقتاً باید یک خدمتگزار برای مردم بود. یعنی انقلابی کسی است که برای خدا خدمت به مردم را، گره گشایی از کار مردم را به عنوان یک وظیفه اصلی خود می داند. به ویژه توجه به محرومان، توجه به مستضعفان که ماهیت انقلاب اسلامی ما اینه، توجه به آن کسی که امروز مورد توجه انقلاب است، یعنی اون قشری که بار مسئولیت جنگ به عهده اینها بود. بعد از جنگ دوره سازندگی اینان خط مقدم بودن و امروز بسیاری از مشکلات رو اینان دارن تحمل میکنن. این با یک روحیه انقلابی بودن، انقلابی اندیشیدن و انقلابی عمل کردن کاملا سازگاری دارد. این هم نکته بعد. و نکته بسیار مهم در مسئله انقلابی بودن و انقلابی اندیشیدن آن است که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سوره مبارکه حجرات، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. انقلابی آن است که ولایی و ولایت مدار باشد. قرآن کریم می‌فرماید مؤمنین مبادا صداتون از صدای پیغمبر بلندتر ببرید. این معنای ظاهرش همینه که باید ادب در محضر مقدس رسول الله را رعایت کرد، درسته، اما این معنا معنای ظاهر است. معنای باطن آن است که یک مؤمن در حرکت و در سخن و در گام نهادن نگاه می‌کند ببیند ولی او چه می‌خواهد، ولی او چه اراده می کند. یعنی یک انقلابی این گونه نیست که خودش هرچی بفهمه، هرچی دلش بخواد، نه، باید بر اساس یک نظم، بر اساس یک نظم که این نظم در نظام ولایی و در یک نظامی که برخواسته از دین و آموزه های دینی است، این یک نظامی است که این نظام نظمی می طلبد و نظم نازمی دارد. این نازم اونچنانی که نظم می بخشد به همه نیروهای انقلابی باید این گونه حرکت کرد. و اگر توجه به نازم، توجه به ولی، توجه به اون که جامعه رو داره شکل می دهد، رهبری این جامعه که اون روز رسول گرامی اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله بود صلی الله علیه وسلم، و اوصیاء دین، و امروز در زمان غیبت کبرا ولی فقیه جامع الشرائط است، باید انقلابی با اندیشه انقلابیش توجه به جایگاه ولی و رهبری داشته باشه. این برای نظم بخشیدن به همه امکانات و نیروها و اون بهره‌وری صحیح در جامعه اسلامی قرار دارد. آیان محترم، بانوان گرامی، امروز صفحات تاریخ انقلاب اسلامی رو ورق بزنید. دیروز سخن پیامبر این بود که آی مردم، دلداده به خدا باشید، بر قدرت‌های بزرگ ایران و روم در اون روز مسلط میشید شما. این وعده پیامبر تحقق پیدا کرد. شما اون روز که جنگ تحمیلی آغاز شد، یعنی 31 شهریور 59، در 31 شهریور 59 اگر به شما میگفتن درسته جبهه از غرب تا جنوب اینا قصد کردن بیان تا تهران، جریان مختلف جنگ، تمام کمک‌های نظامی اطلاعاتی کشورهای منطقه که به صدام و صدامیان می‌کردند، روزی خواهید دید که تفوق و پیروزی نه فقط در ایران اسلامی، در همه منطقه گفتمان غالب، گفتمان نظام مقدس جمهوری اسلامی است. شاید برخی باورشون نمیشد، عجب مگه میشه امروز گفتمان غالب؟ الان مصریان میگن، تونسیان میگن، عراقیان میگن، تو آفریقان میگن. بله، مستکبرین ممکنه در یک روز با قدرتی که دارن یه حکومت رو تو مصر بزنن، یکی رو بردارن تو تونس، تو فلان کشور، اما اون که نمیشه به هیچ عنوان عوضش کرد، اون اصل بیداری اسلامی است که به برکت خون شهدا پیدا شده. در زیارت اربعین میخونید خدایا حسین ابن علی خون قلبش رو داد تا از عالم جهل زدائی کنه، بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. خدایا ابی عبدالله خون قلبش رو داد تا از عالم جهل زدائی کنه. اگر به شما میگفتن که امروز قرار است بعد از این همه زمان همون یاد علی اصغر، یاد علی اکبر که بدنش اربان اربا شد، قطعه شد بدن علی اکبر، قراره که 1000 سال بعد، بیش از 1000 سال بعد در جامعه خون مطهر او بیداری ایجاد کنه، شهدایی را بیافریند، خون این شهدا بیداری بیافریند. آخه این بیداری که امروز در عالم اسلام پیدا شده، اینا به برکت خون شهدایی است که در امتداد جریان عاشورای حسینی آمدن. همونطور که خون ابی عبدالله روشنگری کرد، جهل زدائی کرد، امروز خون شهدای عالی قدر ما در جای جای ایران اسلامی جهل زدائی کرده و این بیداری اسلامی پیدا شده. مبارزه دیروز با اون جاهلیت قدیم بود، امروز با این جاهلیت مدرنه. این جاهلیت مدرن که هم به قدرت سلاح، هم به قدرت علم و فناوری، هم به قدرت رسانه، امپراتوری رسانه‌ای مجهزه. امروز جاهلیت مدرن همون جاهلیته، اما خون شهدای ما میتونه جهل زدائی بکنه. حضور مردم در 22 بهمن میتونه جهل زدائی بکنه. در محضر مقدس امام رؤوف هستیم، علی ابن مسرزا. خدایا به حق علی ابن مسرزا به ما اخلاص مرحمت فرما، عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
نیست کس آگر که یار کی به نماید جمال، لیک تو بانی به نفس ساخته کار باش. در ره او هر چه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزو، دم مزن و در فنا هم دم عطار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار
باش. دوستان، برنامه‌ی بربال سخن بود که شنیدیم. سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با موضوع ویژگی انقلابی بودند. در ادامه در این لحظه که ساعت همکنون 13:40 هست، دعوت میکنم با برنامه روزهای مبارزه همراه باشید. این برنامه به روایت داستانی خاطرات عزت شاهی اختصاص داره. به مدت 10 دقیقه از شما دوستان دعوت میکنم شنونده برنامه روزهای مبارزه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جانبرکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات عزت‌شاهی نوشته محسن کاظمی مجموعه خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات عزت‌الله مطهری معروف به عزت‌شاهی است، مبارزی که با وجود شکنجه‌های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. کتاب خاطرات عزت‌شاهی از دوران کودکی راوی آغاز می‌شود و تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایت داستانی است از کتاب خاطرات عزت‌شاهی. روزهای مبارزه قسمت 7 اسفند 1352، یک سال پس از دستگیری.
اسفند 1352 بود. یه سال از دستگیری عزت می‌گذشت، اما هنوز دادگاهی تشکیل نشده بود. آخرین روزهای اسفند بود که مأمور زندان قصر رو کرد به عزت و گفت قرار برات دادگاه تشکیل بدن عزت. میتونی وکیل بگیری تا ازت دفاع کنه؟ عزت گفت نه، نمیخوام. من از این پولا ندارم که به وکیل بدم. مأمور گفت اگه وکیل نگیری خود دادگاه برات وکیل تسخیری میگیره. چند روز بعد مردی قدم تو زندان گذاشت و رفت سراغ عزت و گفت آقای عزت‌شاهی، من وکیل شما هستم. پرونده‌تو خوندم. نظر من اینه که بگی پشیمونم و بنویسی جوون بودم و اشتباه کردم. چه میدونم، بنویسی از سادگی و بیسوادیم سوء استفاده کردن. بعدم از اعلی حضرت و شهبانو تعریف کنی تا به تخفیف بدن. اگه این کارایی که گفتم نکنی، حکم اعدامت قطعیه. عزت دستی به صورتش کشید و گفت من از این حرف و سر در نمیارم آقای وکیل، بی سوادم. شما که بلدین ازم دفاع کنین. هر چی دلتون میخواد بگین و بنویسین، من آخرش امضا میکنم. وکیل لبخندی زد و گفت نه، نشد. تو دو دوزه بازی میکنی. اگه واقعا پشیمونی قبول کن. عزت گفت کاری نکردم که پشیمون باشم. جرمم هم هر چقدر باشه برام حکم صادر میکنن. وکیل گفت خوب گوش کن ببین چی بهت میگم. از اعلی حضرت و شهبانو ستایش کن تا مشکلت حل بشه. عزت گفت این وکیلش باش، هر چی امضا میکنم. رئیس دادگاه رو به عزت کرد و گفت آقای عزت‌شاهی، این دادگاه برای رسیدگی به جرائم شما برگزار شده. اگه دفاعی داری در محضر دادگاه بگو. عزت گفت من بی سوادم آقای رئیس، نمیتونم از خودم دفاع کنم. هرچی آقای وکیل بگن تایید میکنم. وکیل تسخیری به سمت جایگاه رفت و اول از جوان بودن و سادگی عزت حرف زد و بعد گفت آقای رئیس، متهم آقای عزت الله شاهی از یه خانواده مذهبیه که از احساسات مذهبی سوء استفاده شده. علاوه بر این بی سواده و گول خورده. من از محضر دادگاه محترم و شخص اعلی حضرت همایونی شاهنشاه آریامهر برای متهم تقاضای عفو می کنم. عزت سرشو پایین انداخته و ساکت نشسته بود. اون می خواست با یه تیر دو نشون بزنه. یکی اینکه حرفی از خودش نگه و دیگه اینکه به وکیل میدون بده هر چی دلش میخواد بگه. اون خوب میدونست که حساسیت دادگاه روی اون زیاده و کمترین حرف و اشتباهش به ضررش تمام میشه. هیچ ضرورتی هم احساس نمیکرد که احساسات انقلابیش تو دادگاه گل کنه. سکوت بهترین کار بود. مدتی که گذشت رأی صادر شد و عزت بر خلاف تصورش که فکر میکرد حکمش اعدامه، به 15 سال زندان محکوم شد. روزها میگذشت و مسئولان زندان که خبرهای دادگاه به گوششون رسیده بود بیشتر مراقب رفتار عزت بودند. یه روز عزت و یکی از دوستان همبندش که قرار بود به زودی آزاد بشه داشتن درباره کارهای بیرون از زندان حرف می زدن. برای اینکه نگهبانا شک نکنن قرآنی روبروشون باز کرده بودن که مثلا دارن قرآن می خونن. کمی که گذشت نگهبان رفت و اونا رو از هم جدا کرد. بعد رو کرد به عزت و پرسید: ببینم چی داشتی می گفتین؟ عزت گفت: چیز خاصی نمی گفتیم. این دوست همبندی که اومدی ازم دورش کردی داشت معنی یه آیه از قرآنو می پرسید که براش گفتم. بعدم پرسید ابولهب کیه؟ منم جوابشو دادم. همین. نگهبان رفت و از دوست همبند عزتم همون حرفاییو شنید که از عزت شنیده بود. با این حال قانع نشد و به سرگرد زمانی رئیس زندان سیاسی قصر گزارش داد. عزت و دوستش هماهنگ کرده بودند که اگه سرگرد چیزی پرسید چی بگن. شب که شد سرگرد زمانی عزتو خواست. عزت رفت زیر هشت. سرگرد هر از گاهی می اومد و لبخندی می زد یا فحش و بد و بیراهی می گفت و می رفت. یه ساعت که گذشت عزت گفت: اگه با من کاری ندارین برم تو بند. پام درد می کنه. سرگرد گفت: نخیر، بیست، کارت دارم. عزت همینطور ایستاده بود و این پا و اون پا می کرد که سرگرد زمانی برگشت و گفت: تو خجالت نمی کشی؟ عزت گفت: برای چی سرگرد؟ سرگرد گفت: تو دیوونه شدی مردک؟ من نزدیک یه ساله که اومدم اینجا حتی اسمتم نمی دونستم، اما همین دو سه روزی که به دادگاه رفتی و برگشتی چند تا گزارش برات رو کردن که با بچه ها پچ پچ میکنی و عذر میگیری. اصلا معلومه دنبال چی هستی و چی میخوای؟ معلومه میخوای چی کار کنی؟ عزت گفت: من از این حرفا سر در نمیارم سرگرد. چیزی هم ندارم که بگم. سرگرد تا تونست عزت رو تهدید کرد و وقتی دید تهدید نتیجه ای نداره با لحنی آرومتر گفت: ببین عزت شاهی، تو یه کارگر بیچاره‌ای که گولت زدن. اگه به خودت رحم نمی کنی لااقل به مادر پیرت رحم کن. اون چند مرتبه اومده پیش من و التماس کرده که آزادت کنم. هر بارم میگه عصای دستشی و گریه میکنه. البته من بهش دلداری دادم و گفتم برای آزادیت هر کاری بتونم میکنم. خب چی میگه حالا؟
حرفای سرگرد که تمام شد عزت گفت: جناب سرگرد، من اصلا مادر ندارم که بخواد بیاد اینجا و برای آزادیم التماس کنه. مادرم چند سالی میشه که فوت کرده.
سرگرد که انتظار چنین جوابی نداشت دوباره رگ گردنش بیرون زد و با عصبانیت گفت:
اه حالا ببین چطور مادر دارت میکنم، پدرتو در میارم.
عزت گفت: پدر من با کسی تماس نمیگیره. اون از اولم میدونست که من تو چه راهی هستم و چی کارم. از کسی هم تقاضایی نمیکنه. سرگرد گفت:
خیلی خوب، مثل این که چاره ای نیست، باید بفرستمت یه بنده دیگه. جای تو اینجا نیست، تو یه خرابکاری.
سرگرد اینو گفت و رفت.
بله، برنامه روزهای مبارزه بود که شنیدید، روایت داستانی خاطرات عزت شاهی. عزیزان، تکرار این برنامه رو میتونید فردا نیز بشنوید در ساعت امشب بشنوید در ساعت 22:50 این برنامه مجددن پخش میشه و حضورتون تقدیم میشه. در خدمتتون هستیم در ادامه برنامه در این لحظه با برنامه پیام ولایت. پس از این برنامه نیز رأس ساعت 14 مشروع اخبار ایران و جهان و آخرین رویدادهای خبری به سمع شما عزیزان شنونده خواهد رسید. بعد از خبرها انشاءالله با ادامه برنامه‌های بخش سوم در خدمتتون خواهیم بود. و اما برنامه پیام ولایت گزیده ایست از بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی که تقدیم حضورتون میشه به مدت حدوداً 9 دقیقه. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور
در هر نظامی، در هر کشوری، اون عنصری که حرف نهایی رو میزنه نیروی انسانی است. کشورهای پیشرفته مادی عالم با نیروی انسانی زحمتکش و فعال خودشون که تنبلی رو کنار گذاشتن، دنبال کار رو گرفتن، ولو در طلب دنیا، ولو در راه دنیا برای پول، اینها به خاطر پیگیری نیروی انسانی و توانایی های نیروی انسانی به یه نقطه اوجی رسیدن در همون مسئله مادی. این همون وعده الهی است. وعده الهی میگوید که اگر مجموعه‌ای، جامعه‌ای دنبال دنیا طلبی باشند و تلاش کنند به اون میرسند، اگر دنبال ارزش‌های معنوی و تعالی حقیقی باشند و تلاش کنند به اون میرسند. کلن نمدو ها اولا و ها اولا من عطاء ربک، هم دنیا طلبان رو خدای متعال کمک میکنه، هم ارزش طلبان و تعالی طلبان رو خدای متعال کمک میکنه. متعال اون کسانی که همتشون فقط به قدر فراورده های زندگی مادی است به همین میرسن، معنای زندگی حقیقی رو نمیفهمند، طعم معنویت رو نمیچشند. این هست البته. انقلاب اسلامی یک پیشنهاد جدید، یک حرف نو برای زندگی انسانها بود. دنیای اسیر قدرتمندی و بازی قدرت قدرتمندان که مردم رو سوق می‌دادند به خاطر حفظ قدرت خودشون به سمت مهالک اخلاقی و مهالک گوناگون فکری، احتیاج به یک سخن نو داشت. این سخن نو رو انقلاب اسلامی تولید کرد، ایجاد کرد و اون رو عرضه کرد. این سخن نو عبارت از این است که بشریت میتواند به پیشرفت‌های مادی، پیشرفت‌های علمی، پیشرفت‌های باب و مناسب ارزش انسانی دست بیابد، همراه با کسب رضایت پروردگار و همراه با حفظ ارزش‌های الهی، دنیا رو از جهنمی که قدرت طلبان عالم و سیاستمداران دور از معنویت به وجود آوردن نجات بده و در همین نشأه یک بهشت برای اونها به وجود بیاورد. بهشت اطمینان، بهشت آرامش، بهشت احساس وظیفه، بهشت ارتباط با خدای متعال. این پیام انقلاب اسلام بود. در مقام تحقق این پیام البته یک بایدها و نبایدهایی وجود داشت. اگر چنین دنیایی به وجود بخواد بیاید، باید بی‌عدالتی نباشد، باید استبداد نباشد، باید تفاوت طبقاتی و شکاف‌های طبقاتی نباشد، باید غرق شدن در شهوات نباشد، باید فساد عملی و فساد فکری نباشد. اینا نبایدهایی است که لازمه تشکیل یک چنین اجتماعی است. کارهایی هم، بایدهایی هم وجود داره. باید اخلاص باشد، باید احساس وظیفه باشد، باید تلاش باشد، باید مجاهدت باشد، باید کار باشد، باید جلب رضای خدای متعال هدف باشد. اینا هم بایدهاست. خب قالبی که توانست این مجموعه بایدها و نبایدها و ارزشها و آرزوها و هدفها رو در خود جمع کنه کلمه جمهوری اسلامی بود. لذا امام فرمودن جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. جمهوری یعنی تکیه به قوت مردم، قدرت مردم، اراده مردم، ایمان مردم، ابتکارات مردم، یعنی نیروی انسانی، همون چیزی که مهمترین عامل پیشرفت. و اسلامی یعنی برای خدا، در راه خدا، متوجه به رضای الهی، در چهارچوب ارزش‌های الهی و اسلامی. این معنای جمهوری اسلامی است. این حرف نوبی بود در دنیا.